بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين کلمه رب یکی از معانیش مالک، رب الدار، رب البيت، رب المال، با توجه به این معنا ملاحظه میکنید که مالک طرف داره، طرفش هم هرچی هست میشه مملوک، یعنی بین مالک و بین مملوک رابطه ملکیت حاکمه. مالک در اون مملوکشه زمینه تصرف داره، انبیاء الهی و ائمه طاهرین که فراوان تکیه داشتن به کلمه رب در دعاهاشون، در درخواستهاشون، یک توجه کامل عقلی و اعتقادی به معنای رب و به مفهوم رب داشتن. چه در ناحیه مالکیت برای خدا، چه در ناحیه مملوکیت برای خودشون. تمام لحظات عمر توجه به مملوکیت خود داشتن، لذا بر اون آزادی عمل، آزادی حرکت به این معنا که هرچی خودشون بخوان و هر گونه بخوان و هر کاری بخوان قائل نبودن. تمام لحظات عمر به این حقیقت توجه داشتن، العبد و ما فی یده کان لمولاه، خود عبد کان لمولاه و ما فی یده نیز مولا. فراموشی این معنا آدمو به خطر میندازه، فراموشی این معنا آدمو به فساد میکشه، به فسق میکشه، به فجور میکشه. در سوره مبارکه حشر یکی از موعظه‌های بسیار مهم پروردگار مهربان عالم، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. البته فاعل فانساهم چون پروره برای اینکه هیچ اشکالی برامون در آیه پیش نیاد باید بگیم انساهم جریمه نسول الله. اینم یه نوع کیفره، یه نوع عذابه، چون کیفرهای پروردگار مخصوص به آخرت نیست. ما در آیات قرآن مجید می‌بینیم هم عذاب دنیا مطرحه هم عذاب آخرت، بلای دنیا مطرحه بلای آخرت، خزی دنیا مطرحه و عذاب آخرت. خب خود اینان خود رو در گردونه انساهم انفسهم انداختن، یعنی با پای خودشون وارد این حسن، وارد این میدان شدن. علتش هم نسل الله بودنشون بود. خب فانساهم انفسهم یعنی چی؟ این معنای فارسی خالصش خود فراموشیه که در ادبیات فارسی هم زیاد آمده، گر نخواهی خود فراموشت شود یاد او کن، یاد او کن، یاد او. خب خودم این خود فراموشی یعنی چی؟ یه کسی خودشو فراموش یعنی چی؟ این معنی ظاهری نداره خودشو فراموش میکنه، معنیش این نیستش که توجه به بدنش نداره، توجه به گرسنگی تشنگیش نداره، توجه به نیازهاش نداره، این نیست معنیش. خود فراموشی یعنی جایگاه خود را از یاد بردن، جایگاه هر موجودی در این عالم مملوکیت. خب من وقتی که مملوک بودن خودم رو که ذاتی من است، چون ملاحظه میکنیم هیچی در این عالم به اجازه ما نیست، هیچ گردشی، هیچ چرخی که میگرده، هیچ آهی که میرویه، هیچی در این عالم به اجازه ما نیست. ما رو آوردن و ما رو میبرن و به ما روزی میدن و ما رو هدایت میکنن و ما رو به خاطر گناه جریمه میکنن. خب معلومه که هیچی دست ما نیست. این اختیاری هم که به ما دادن اختیار استقلالی نیست، این عطای الهیه. پس ما همه جانبه مملوکیم، پلکی که به هم میزنیم تو مدار مملوکیت به هم میزنیم، نگاهی که میکنیم، صدایی که میشنویم، عمری که بر ما میگذره، همه و همه مال مملوکیت ماست. خب من وقتی مملوک بودن خود رو فراموش بکنم، از تحت تمام فرمانهای مالک در این بیماری خود فراموشی میان بیرون. الان یه بدنه عظیمی از مردم دنیا خود رو آزاد میدونن، خود رو مالک میدونن، مافلیتشون رو هم مالک میدونن، در حالی که اینطور نیست. مافلیت هم جزء مملوکات حقه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لام لله لام اختصاص تقدم اسم در جمله، دلالت بر انحصار. پس و ما فی یدهی هم مالکیت ذاتی برای مملوک نداره. مملوک یعنی موجودی که نمیتونه مالک بشه. العبد خودش و ما فی یدهی کان لمولا. هیچی در این عالم در ملکیت واقعی کسی در نمیاد. تمام ملکیت‌ها و مالکیت‌ها اعتباریه. لذا در مالکه یوم الدین میرسیم که مگه خدا در غیر یوم الدین مالک نیست؟ چرا مالک هست؟ مالک دنیا و آخرت، مالک ظاهر و باطن، مالک و شهوده. این که میگه مالک یوم الدین یعنی ظهور ملکیت خالص دیگه. کنارش اونجا ملکیت اعتباری مثل دنیا که به اجازه خودشم بوده وجود نداره. بالاخره ما فقه خوندیم، متاجر لمعه رو دیدیم، مکاسب رو دیدیم، با یه شرایطی ما مالک لباس یا مالک زمین یا مالک مال میشیم که اگر اون شرایط نباشه مالک نمیشیم. حالا هم که مالک میشیم اعتباراً مالک میشیم، نه ذاتاً، چون این ملک ما از دست ما قابل از دست رفتنه. نهایتاً با مرگ ما همه مالکیت ما باطل میشه. یه بدنه عظیم دنیا خود فراموشن، یعنی دوچار این بیماری بسیار سنگینن. لذا گناه رو هم گناه نمیدونن، وجدانشون هم از گناه رنجیده نمیشه. یعنی انگار گناه یه امر طبیعیه، یه امر عادیه، یه امر معمولیه. شاید تو 100 میلیون نفر از خود فراموش شده های تائب نتونین پیدا بکنین. گناهان ادامه داره، پشیمون هم نمیشن تا بمیرن. این خطرناکترین بیماریه که آدم یادش بره مملوکه و بعد یادش بره، شدیدم یادش بره، سخت هم یادش بره. فانساهم انفسهم، وقتی آدم دیگه خود رو مملوک ندید، خود رو مملوک حس نکرد، مالک رو هم که از یاد برده، نسلا، هم مالک رو از یاد بردم، مملوکیت خودشو، یعنی از حوزه نفوذ رب خارج شده، بیرون رفت. این بیرون رفتن از حوزه مالکیت حضرت حق نقطه شروع همه خطرها و فسادهاست. خب اینجا الان دو تا فرامون گرفته، یکی مالک رو از یاد بردن، یکی به جریمه از یاد بردن مالک مملوکیت خود رو از یاد بردن. حالا که یاد مالک نمیکنه، سراغ کدام فرمان مالک بره؟ مالکی الان تو زندگیش وجود نداره که حالا بیاد نماز بخونه، روزه بگیره، ظلم نکنه، عرق نخوره، ورق بازی نکنه، زنا نکنه. یه وقتی مالک از یاد رفته، فرمان و امر و نهی وجود نداره در زندگی این آدم. مملوکیت خود رو هم که از یاد برده، خود رو آزاد برای ورود در هر گناهی میدونه. حسن انبیاء الهی و اولیاء خدا و ائمه طاهرین این دوتا توجه بوده، توجه به مالک حقیقی و توجه به مملوک بودن خودشون در سیطره مالک. لذا ملاحظه میکنه که تمام انبیاء خدا با هر چی داشتن در مقام تسلیم بودن. عرف المنام انی از بهوک فنظر مازا ترا یا عبت افعل ما تو عمر ستجدونی انشاء الله من از صابرین. نه ابراهیم این فرمان تل کرد، نه اسماعیل قبول این فرمان رو معطل کرد، اصلا هیچ حرفی با هم دیگه نزدن. که حالا اسماعیل به ابراهیم بگه حکمت قربانی کردن من چیه، بعد نیبرام توضیح بدی که حالا زیر تیغ تو که پدرم هستی نگران نباش. یا در قلب ابراهیم نگذشت که دیگه این چه حکمیه که تا حالا به کسی داده نشده از گذشتگان، به ما دادن برای چی؟ مملوک و مافیده کانل مولا، سر پسر تو ببر چش، به من گفتن تو رو زب کنم، اونم بگه چش. این فرمان و قبول فرمان یک کلمه برای این پدر و پسر نه حرفی پیش اومد نه حال منفی، با اینکه عملم انجام نگرفت. ولی قرآن مجید وقتی داستان خواب رو، قبول خواب رو و ذبح رو که انجام نگرفت بیان میکنه، پشت سرش میگه و کذالک نجز المحسنین، یعنی کارو انجام گرفته میدونه خدا. کذالک نجز المحسنین، کار که انجام نگرفته بود، ولی اونی که مملوکه و چون و چرا نداره ولو کار انجام نگیره، کارشو انجام گرفته میبینم. برای ما هم همینطوره. یه وقتی آدم میشینه یه نیتی میکنه، میگه که اگر داشتم این کار خیر رو میکردم، مثلا یه بیمارستان هزار تخت خوابی میساختم، حیف که ندارم. راستم میگه، فردای قیامت میبینه تو پروندهش یه بیمارستان هزار تخت خوابی، چند میلیون مریض هم اومدن و خوب شدن، ثوابشو دادن به این. همین کاری که با ابراهیم کردن، کذالک نجز المحسنین. خیلی قرآن دقیقه، عمل انجام نگرفته ولی میگه انجام گرفته، که همین حرف ما به یاوه‌گویان غیر شیعه میزنیم که ممکنه شبهه بکنن لیلة المبیت میدونسته اگه 40 نفر حمله بکنن نمیکشنش. یه جواب اینه که حضرت رضا میفرماید علم ما این گونه است، انشاء یعلمهم ان لم یشاء لم یعلمهم، بخواد به ما خبر میده چی میخواد بشه، نخواد مملوکیم، علم ما که علم خدا نیست، خبر نمیده. جواب اینه که از کجا میگین امیرالمومنین میدونست نمیکشنش؟ چرا این احتمالو نمیدین؟ سلمان دوتا نون دستش بود، یک کسی بهش رسید گفتش که دوتا نون گرفتی؟ گو یکی برای امروز یکی برای فردا. گو از کجا میدونی تا فردا زنده باشی؟ این کار درست نیست. گفت نه حرف تو درست نیست، از کجا معلوم که من 100 سال دیگه زنده نباشم؟ چرا اندیشه رو میکشیم تو مسائل منفی ببرید تو مسائل مثبت؟ خب اگر خدا بخواد یعلمهم، شاید اون شب جزء ان لم یشاء لم یعلمهم بوده. امیرالمؤمنین به اعتبار اینکه پیغمبر زنده بمونه، حالا ما کشته بشیم عیبی نداره، و پروردگار عالم هم مسئله انجام نگرفته رو مثل ابراهیم انجام گرفته حساب کرد، که البته دیشب در حرم عرض کردم این آیه شریفه جای بحث بسیار گسترده داره، اونجا هم عرض کردم چون اکثر مردم همین زائران و کوچلواری ها بودن جای بحث علمی نداشت. ولی ببینید خدا حساب یعنی انجام گرفته، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی فروخته، نه اینکه فروخت و ما نخریدیم، فروخت و نشد، نه جانشو در اختیار گذاشت. حالا کشتن یا نکشتن دیگه اینجا فرقی نمی کنه، او جانشو پرداخت، گفت جان من مال تو، حالا میخوان بیان بگیرن از بدن من، میخوان نیان بگیرن، ما در هر صورت جانمونو آماده کردیم بدیم. خب این حساب شده در قرآن مجید آمده که با اینکه شهید نشد اون شب ولی خداوند خریده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة یقتلون و یقتلون، و ممکنه شهید نشن، یقتلون یه مرحلشه و یقتلون یه مرحلشه، ممکنه آدم شهید نشه. با اینکه شهید نشده اشترا من المؤمنین، ایشون که امیر المؤمنین. خب این توجه رو داشتن این بزرگواران تمام لحظات، اون ذکر کثیر و از گاه کثیرن یعنی دائمی، یعنی پر، یعنی همیشگی، توجه به مالک و اینکه اون مالک ذاتیه، همیشه این کلمه مالک با اینکه اسم فاعله ولی کاملا بوی صفت مشبهه میده نسبت به خدا، چون صحت سلب که نداره مالکیت خدا، ثبات داره و دوام. میدونیم اسم فاعل تو سیوطی هم خوندیم، گاهی کار فعلش رو انجام میده، فعل مضارع، گاهی هم صفت میشه، صفت مشبه. اینجا به قرینه حال و مقام معنی صفت مشبهه میده. همیشه مالک منم، هیچ وقت مالک نیستم. همیشه مالک منم، همیشه مملوکم. تو بهشتم که ببرنم باز از مملوکیت آزاد نمیشم، اونجا مملوک. و چه لذتی بردن انبیاء خدا و ائمه و اولیا که خود رو دائم تعرف این مالک دیدن، مالکی که بعد مالکیتش بلا فاصله میگه الرحمن الرحیم. همین یه جمله قبل گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اما دو مرتبه گفت الرحمن الرحیم، که میگن این الرحمن الرحیم صفت رب مالک رحمانیه، مالک رحیمیه. یعنی توجه داشته باشید هر تصرفی من مالک در زندگیتون تکوینی یا تشریعی دارم از باب رحمانیت و رحیمیتم. و من رحمان رحیم مالک یوم دینم. یعنی بازم توجه داشته باشین خیلی برپا شدن قیامت به وحشت نندازه شما رو. اگه واقعا مملوک منین و مافیتتونم مملوک منه، این الرحمن الرحیمی من در روز دین و مالک یوم دینیم هم برای شما تجلی داره. یعنی شما در دنیا و آخرت چه در ربوبیت من الحمدلله رب العالمین، مالک یوم دینی من اصل بین رحمانیت و رحمت من قرض هستید. خب اونجا اگه شفاعت کنم تجلی همین رحمانیت و رحیمیت. اگه بگه پرونده تو نگاه بکن و بعد آدم ببینه که گناهانش بخشیده شده، تجلی همین رحمانیت و رحیمیت. قوقاییه در این داستان، داستان رب در دنیا، مالک یوم الدین در آخر، رحمانیت و رحیمیتی که اساس و بنیان رب العالمین و مالک یوم الدینه، اساس و بنیانش. خیلی هم از مرگ میترسن، اگه واقعا توجه به مملوکیت خودشون دارن، مملوکم نوعا فرمان مالک رو اطاعت میکنه. این ترس واقعا یه ترس بی خودیه، یه ترس بی ریشه‌ایه. اونایی که در این توقع مالکیت او و مملوکیت خودشون غرق بودن، خب کجا می دیدن خودشونو که می گفتن والله لبن و ابی طالب آنسو بالموت من الطفل به صد یوم. و یه جا خودشونو می دیدن که با اطمینان این حرفو می زدن. کجا می دیدن خودشون؟ در حوزه مالکیت مالک رحمان رحیم می دیدن و مملوکی که ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت بهش چسبیده، یعنی مملوکی که واقعا افق طلوبیت الله، رحمانیت و رحیمیت الله. خب این آدمی که مشرق ربوبیت و رحمانیت و رحیمیته، چرا قسم جلال نخوره که به باور همه بباورونه والله لبن و ابی طالب آنسو بالمطمنت تفل به صدی امه. این هم از آثار بیداری انسانه نسبت به مالک بودن خدا و مملوک بودن خودش. این شعاعی از رب در معنای مالک بودنشه. خب یه جمله زیبایی رو هم با رب گفتن که رب یدلو علل مبالغت فل اتصاف و ثبوت تربیه. این جمله رو باز اینجور معنی میکنن: فربو من کان من شأنه تربیه و هو متصف به هذه صفه، اما اتصافش ثابتتون فی. چقدر عالی که این مالک عاشق تربیت مملوکش. این مالک یه لحظه بی اعتنائی به مملوکش نداره، این مالک یک لحظه اعتداء به مملوکش نداره، هم یک لحظه بی اعتنائی نداره و هم یک لحظه اعتداء نداره. ان الله لا یظلم علی الناس شیئا. تره در سیاق نفی کوچکترین جزئی که با قویترین میکروسکوپ هم قابل دیدن نیست، خب زیر مجموعه کلمه شیئه. ان الله لا یظلم علی الناس شیئا لیس بظلام للعبید. نه اعتدا داره و نه بی اعتنائی داره. سبحان من لا یعتدی علا اهل مملکته، یعنی کل مملوکهاش. اعتناش هم که میبینید چه میکنه اعتناع به مملوک. مالکی که این رو باز تکرار میکنم چون خیلی مهمه و باید به مردمم انتقال داده بشه. شما حتی دهه عاشورا انشالله هر کجا که منبر دعوت داشتین میتونید مسائل سوره حمدو با اتصال به حضرت سیدالشهدا بر مردم بیان بکنید. سه تا کلید در اختیارتون قرار بدم که حالا یه وقت کسی نیاد بگه آقا دهه عاشورا راجع به امام حسین صحبت کن، این امام حسین. یه کلید تو زیارت وارث اشهد و انک قد اقمت الصلاه. حالا این نمازی که امام حسین اقامه کرد چیه و چی میگه، میتونید وارد هم بشید. این یک کلید. کلید دوم این که در ارشاد مفید وقتی عصر تاسوعا عمر صد فرمان داد قمر بنی هاشم رو طلبید، ارجع الیهم ان استطعت تأخرهم بالقدوه، برگرد پیش این مردم و اگه امکان داشتی جنگو بگو بندازن به فردا. چرا؟ یه شبم بیشتر آدم تو دنیا بمونه غنیمت. من میخوام یه شبو بمونم برای چهار تا کار: یکی قرآن، یکی دعا، یکی استغفار، والله یعلم انی احب الصلات، یکی هم برای نماز، چون خدا میدونه من عاشق نمازم. والله یعلم انی احب الصلات. خب این رب مالک رحمان و رحیمه، مالکیه که عاشق تربیت مملوکشه، چه تربیت تکوینی و چه تربیت تشریعی. رب یدلو علل مبالغت فل اتصاف و ثبوت تربیه، فر ربو من کان من شأنه تربیه. چقدر عالی معنی شده. و هو متصفون به هذه الصفه ثابتتون فیه. این بحث مالک و مملوک رو به خصوص دهه عاشورا در توضیح هم برای مردم بگیم، اینو عنایت داشته خیلی از مردم و خیلی از خود ماها که تو لباس پیغمبریم، هم در خیلی از امور مالک رو یادمون رفته و هم مملوک بودن خود رو. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. و بر این که به مردمم حالی کنید، این رب چی کار میکنه؟ تمام ربای دعای رو براشون بگین. رب به ما انعمت، رب به ما اغنیت، رب به ما اغنیت، رب به ما ارویت، رب به ما غفرت، رب به ما کسرت، رب به ما کسوت، رب به ما اطعمت. این آثار رب باید آدم یادش بره او رو و خودش رو هم از یاد ببره که مملوک اوست و همه چیش در اختیار اوست و از اوست. این رب همین، یکی اشهد انک قد اقمت الصلا، یکی شب عاشورا، یکی از فرزندانش رو فرستاد مکتب روز اول سوره حمد یادش دادن، اومد عبدالله خون معلم و خاص 1000 متر پارچه حواله داد بره از بزاز بگیره، دهنشو پر اشیاء قیمتی کرد، 1000 دینارم پول بهش داد بابت سوره حمد. همه جو نوشتم به هارم داد.